أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با این آیه شریفه از سوره بقره بود که قرآن کریم می‌فرماید که انسان‌ها در این عالم امتحان می‌شوند به گرسنگی، نقص از اموال و اولاد و امثال اینها، و صابران را بشارت بده وقتی که مصیبتی بر ایشان وارد می‌شود. اینها اینطور میگویند: انا لله و انا الیه راجعون. یعنی کسی که در برخورد با حوادث این عالم چنین خط مشی داشته باشد، چنین دیدگاهی داشته باشد، حالت صبر به طور حقیقی در برابر آنها خواهد داشت. صبر یکی از اوصاف نفسانیه. که در مرحله اول انسان اوصاف نفسانی رو به صورت ابتدایی نفسش با اعمال خاصی نقشی میگیره، هر عملی را که انسان انجام بدهد با علم به آن عمل یک نقشی در روح انسان میگذاره. اون نقش رو میگن خلق. اون حالت نفسانی، حالا بین پرانتز علم اخلاق بحث میکنه از اون اوصاف خوب یا بدی که نفس انسانی در اثر اعمال گوناگون کسب میکنه، که گاهی راهکار برای اصلاح اوصاف رذیله و راهکار برای اتصاف به اوصاف حسنه هم در اونها ذکر میشه. که اگر این راهکارها به صورت جزئی باشه و مشخص باشه به گونه ای که شخص اون رو بفهمد و میتواند حرکت بکنه، جنبه تربیتی هم پیدا میکنه، که البته نوعاً مباحث اخلاقی یک راهکارهای تربیتی هم درشون ذکر میشوند. به هر حال غرض دو دیدگاه به این مسائل می شود: یکی جنبه علم اخلاق، دیگری علم تربیت، که نوعا در اخلاق اسلامی این دو به گونه‌ای با هم هست، ازش غفلت نشده است. حالا بحث این است که رسیدن به هر صفت نفسانی یک زمینه هایی رو میخواد. حالا باید دید این زمینه ها که ازش تعبیر میشه به مبانی علم اخلاق در بحثای امروز، این زمینه ها و این مبانی چیه؟ این مبانی هم البته گاهی توجه عمیق‌تر بشه به یک پشتوانه های عمیق‌تری تکیه میکنه که مبادی و مبانی ازش حالا تعبیر میشه، که اینها در هر علمی اینچنینه، یک مبادی و یک مبانی داره که اون علم دیگه از اون مبادی و اون مبانی بحث نمیکنه، مگر اون علم اعلا که از اون مبادی بحث میکنه، اثبات میکنه، یا که خب گفته شده از علم اعلا همون فلسفه، مباحث فلسفی است که تحلیل میکنه جهان خارج را از جهت هستی شناسی. خب حالا به اینجا هات کاری نداریم. مرحوم علامه رضوان الله میفهمن که به حسب دستبندی کلی مبانی علم اخلاق و تحصیل اوصاف حسنه یا رذیله به سه دسته تقسیم میشه، سه گونه مبنا میتونه داشته باشه. یه مبنایی که در بین همه مکاتب تقریبا مشترک است و بعضی از مکاتب به طور خاص روی آن توجه دارند، این است که برای اینکه انسان تحریک بشه برای اتصال به اوصاف شایسته، که قهرن اوصاف شایسته روابط اجتماعی رو خوب میکنه، دست میگذارند روی آن صلاح روابط اجتماعی، آثار ظاهری اتصاف به این اوصاف حسنه را، و در مقابلش آثار شوم ظاهری اتصاف به اوصاف رذیله را بیان میکنند. مثلا صفت عفت چه آثاری داره در جامعه، روابط خانوادگی محفوظ میمانه و انسان حالت بگونه‌ای در بعض از ابعاد زندگیش حالت قناعت پیدا میکنه، تجاوز نداره، انسان عزیز میشه، عظمت پیدا میکنه نزد دیگران. این غایاتی که به هر حال در اجتماع، در هر اجتماعی برای افراد پیدا میشه، که البته حالا بین پرانتز ایشون این رو بیان نمی کنن، اما تو جاهای دیگه این رو بیان کردن. چنین دیدگاهی حتی میتواند با دیدگاه مادیگری هم به جهان و به انسان جمع بشه. انسان یک موجودیست حال مساویست با خصوصیات مادی و فراتر از جنبه مادی نداره، اون تا یه امتیازی با سایر موجودات داره و اون روابط روانیست که بین حیوانات دیگه این روابط روانی نمیگن روحی که به حال مشترک بشه لفظش با فوقش، میگن روابط معنوی در برابر این فعالیت های فعل انفعالات فیزیکی، شیمیایی، فیزیکو شیمیایی، بیولوژی که مثلا بین تنفس انسان مثلا با محیط زیست هست، نمیگن روابط بیولوژی فیزیکی و امثال اینا که چنین روابطی مادی بین انسان و عالم طبیعت هست، بین خود انسان ها یه روابط روانی هست که اینو تعبیر میکنن که جدا بشه از اون روابط، یعنی روابط معنوی. الان هم رایج شده تعبیر معنوی. این رو از میکنم که یه وقت انسان اشتباه نکنه، هر کس تعبیر معنویت کرد یه دفعه بگه او این دیگه از اون الهیینه، نه، این دیگه خیلی دامنش گسترده‌تر شده، مخصوصا این زمان ها. و اینکه اهم مکاتب انحرافی بتوانند حرفاشون رو هر حال تصدیق بکنند در دیدگاه های الهیین، من میبینم از این الفاظ مشترک خوب استفاده بکنن، اونها جذب بکنن به سوی خودشون. یکی از اون الفاظ لفظ معنویته که از اون معنای مصطلحش نزد الهیین استحاله شده. خلاصه به هر حال در هر علمی چنین هست، که اصالت وجود گفته میشه در بحث‌های فلسفی. آقا خیال میکنه اینا از اون تفران مولا صدرا اصلا. نه، وقتی میگیم این مثلا پوزیتیویست، یعنی اولگرایی، از اینجور تعبیرات. بعد اصطلاحشون رو دقیق فهمید که منظورشون چیه. لذا آگاهی به مکاتب مخصوصا از زبان بنیانگذارانشون این خیلی راهگشاست برای کسانی که تو این علوم میخوان تحقیق بکنن. خب این پرانتز بسته. مرحوم علامه میفهمند که زنالای قرآن کریم مبنای ترغیب انسانها را به انجام اعمال خوب یا اتصاف و اوصاف حسنه، این مبنا قرار نداده که بخواد آثار اجتماعی خوب اتصاف و اوصاف حسنه رو مطرح بکنه و اساس قرار بده تا افراد بیان به طرف آن گرایش پیدا بکنن. بله، گاهی نسبت به اعمال آثار آخرتی را چه پاداش باشه چه عقاب باشد، اینها را بیان کرده، بیان میکنه. اما این به عنوان آثار دنیایی نیست، اون یک دیدگاه خاصی است که به هر حال اون مسلک دوم عمدتاً بر این اساس تکیه شده و معارف اخلاقیش رو بر این اساس قرار میدهند. که خب میخواد که مسلک دوم این است که مبنای ترغیب به اتصاف به اوصاف حسنه و تحذیر از اوصاف رذیله رو غایات آخرتی بیان کرده است. آیاتی رو در این زمینه بیان میکنم که خدای متعال از مؤمنین جانشون رو خریده است و اموالشون رو به اینکه بهشت در برابرش اعطا میکنه. یا آیاتی که به هر حال وعیدهایی رو بیان میکنه در این زمینه خوب زیاده هست. یا اینکه در بعضی از آیات بیان میکنه که اگر انسان بخواهد به یک اوصافی متصف بشه، یک توجهاتی باید عمیق‌تر در نظام آفرینش داشته باشه غیر از توجهات عادی که در بین جوامع بشری حاکمه، آثاری که در بین جوامع بشری حاکمه. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد حالت تفاخر نداشته باشه نسبت به آنچه که کسب میکنه، توجه بکنه که آیا آنچه که کسب کرده از امور مادی یا امور معنوی خودش مستقلا دخالت در رسیدن به آن داشته یا نه. در اون آیه سوره حدید میاد که خب هر چیزی که در اینجا تحقق پیدا میکنه در یک کتابی است. ما اصلا نسبت به الازلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. این دیدگاه به انسان میده تا انسان حالت سرور مطلق در رسیدنهاش به امور در این عالم پیدا نشه، در از دست دادنهاش حالت حزن مطلق براش پیدا نشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این حزن مطلق، و لا تفرحوا بما آتاکم، ان الله لا یحب کل مختال فخور. این دیدگاه به انسان میده که توجه داشته باشه که در اولا افعالش، این افعالش چگونه صادر میشه، و ثانیاً در اتصافش به اوصاف با این دیدگاه این اوصاف اوصاف صحیحی در وجودش شکل پیدا میکنه. خلاصش اینه که میخوان بفرمان که مسلک دومه در مبانی اخلاقی گاهی برای ترغیب افراد به اتصاف اوصاف حسنه غایات آخرتی را به رخ افراد میکشند، گاهی اون روابط مخفی بین انسان و عالم غیب رو به رخ انسان میکشن که انسان یه چنین دقتی رو داشته باشه. اگر چنین دقتی داشته باشه به چنین اوصافی خلاصه میرسن. حتی جزئیاتی این مسئله که دوم داره به مناسبت بحث رو که ایشون مطرح میکنند به همون مناسبت که بحث جزئی تر میشه که حالا اون رو می‌رسیم. خلاصه شما هم بفهمن که این مسلک روش عمومی ادیان الهی است که ما رو همواره به گونه‌ای توجه به عالم غیب می‌دهند، یا از جهت مبدأ یا جهت منتها به گونه‌ای ما رو توجه می‌دهند. مسلک سوم که حالا انشاءالله بعدا مطرح میشه، خواهم بفهمن که اساس اتصاف انسان را به اوصاف حسنه یا رذیله ارتباط مستقیم انسان با عالم غیب و اتصاف به اوصاف الهیه و عدم اتصاف به اوصاف الهیه مطرح میکنه که جنبه توحیدی داره. این مخصوص قرآن کریمه که قرآن کریم در تعالیمش هر دو مسلک رو توجه داده، اما مسلک خاصش که تأثیر عمیق در وجود انسان میگذارد به گونه ای توجه انسان است به مرتبه وجودیش، که این مرتبه در چه حلقه ای از این حلقات قرار گرفته در نظام هستی که توجه به حال دقیق به اون بینش های توحیدی. با توجه دقیق به اون بینش های توحیدی اتصاف به اوصاف حسنه خیلی آسان. اگر اون توجه نباشه به حال انسان در جهت اوصاف غزیله به گونه ای قرار میگیره. اگر هم به اوصاف حسن برسه، رسیدن به اوصاف حسنش عمیق نیست. حالا توضیح زیادی لازم نداره. اعلم ان اصلاح اخلاق نفس و ملکاتها فی جانب العلم و العمل. خوب تو عبارات دقت بفرمایید، چون تو تطبیق جزئیات زیادی داره. این کلیاتی بود که ما عرض کردیم که هر کدام یک مبانی رو ایشون مطرح میکنن. اصلاح اخلاق نفس و ملکاتش در جانب علم و عمل. در جانب علم، چون انسان یک سری از اوصاف نفسانیش مستقیم مربوط به علم میشه و اون بهش میگن حالت جربوز پیدا کردن. یعنی شخص به یک مسئله علمی مخصوصا اعتقادی که میرسه، زودی بهش معتقد نشه، زودی او هم ردش نکنه. بعضی ها ضعیف و نفسن، تا به یک فکری میرسن زودی اون رو میگیرن، معتقدشون میشه. بعضی هم از اون طرف خیلی دیر باورن، هرچند از مسائل علمی بهشون با ادلهش گفته میشه باورشون نمیاد. این حالت مربوط به شکل گرفتن نفس انسانیست در جهت علم. بقیه اوصاف نفسانی شکلگیری نفس انسانی از طریق عمل که نهایتش به علم منتهی میشه. این بحث دقیقی که ایشون الان اشاره میکنن. بعدم بله بله این بحث هست، کسی در هر جهتی به طرف افراط و تفریط بره، بهرون به صفت رذیله در اون جهت متصف شده. و اکتساب الاخلاق الفاضله و اکتساب الاخلاق الفاضله و ازالت الاخلاق الرذیله، حال کسب کردن اخلاق فاضل و دور شدن از اخلاق رذیله. چگونه؟ همینطوری نیست. مثلا بخوابه خود این صفت بیاد، هی دعا کنه، حرکتی نکنه. نه، باید حرکت بکنه. انما هو به تکرار الاعمال الصالحة المناسبة لها، باید عمل صالحی که مناسب با اون صفت است تکرار بکنه. انجامش هم تنها به درد نمیخوره، تکرار باید بکنه. مثل در قرآن کریم میگن من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که بیاورد با خودش در قیامت کار نیکو را. این بردنش خیلی مهمه، انجامش که انسان گاه و بیگاهی انجام میده، اما ادامهش مهمه. و مزاولتها همراهی با آن و المداومت علیها حتی تثبت فی النفس من الموارد الجزئیه. اون نکته‌ای که از کلام اینجاست، علوم جزئیه، تا ثابت بشود، تثبیت بشود در نفس انسانی از موارد جزئی علم جزئی. یعنی انسان که یک عملی رو انجام میده، یه علم اجمالی به خوبی اون عمل داره، علم ابتدایی. وقتی که عمل رو انجام میده بهرهش رو میبره، یه بهره کمی، یه مقداری باورش بیشتر میشه به اینکه این عمل خوبه. هنوز عمل نکرده، تعبدن میشنوه از پدرش از مادرش این کار بده، این کار خوبه، انجام داد. اگه انجام داد خب بهرش رو میبره، این تعبدش یه مقداری محکمتر میشه. علوم جزئی یعنی این. خب و تتراکم، متراکم میشه این علوم و تنتقش و فی نفس انتقاشن، این نقشی میگذارد متعذر از زوال که مشکل میشه زایل شدنش، او متأثره متأثره ها یا خیلی مشکل میشه تأثر اون خیلی مشکل شدنه. یعنی معناش این نیست که محال از زایل بشه، نه خیلی مشکل زایل میشود کسی در جهت صلاح بده، ملکه صلاح پیدا بکنه، محال نیست که این دگرگون نشه، نه ممکنه دگرگون بشه. کسی که در ناحیه فساد بره بگیم این دیگه محاله به هم بخوره، نه محال نیست. مثلا اذا اراد الانسان ازالت صفت الجبن، انسان بخواهد صفت ترس رو ازاله بکنه، وقتناع ملکت شجاعه، بخواهد ملکه شجاعت رو کسب بکنه، کان علیه ان یکرر الورود فی الشدائد، باید در شدائد وارد بشه، یه کاری به انجام بهش میگن انجام بده، آه سخته، چی میشه آخرش چی میشه، معلوم نیست من بتونم ادامه بدم. خب اینا ترس دیگه، انجام بده یکی انجام بده، بعد شدائدم مختلفه ها، نه همش در امور ترسناک تو تاریکی اینا، نه همین کارهای جزئی کم رو انسان انجام بده، کم کم قوت پیدا میکنه. و المحاول التي تزلزل القلوب، امور ترسناکی که دل رو متزلزل میکنه، تو قلقل الاحشا باطن رو مضطرب میکنه، و کل ما ورد فی مورد منها و شاهده، هر زمانی که وارد شد در موردی از این موارد شدائد و مشاهده کرد، انه کان یمکنه الورود فی، که ممکن است درک کرد که میتونه وارد بشه. امروزی ها میگن اعتماد به نفس، خب تا حدی درسته، این باید باشه. و ادرک لذت الاقدام، درک کرد که این اقدام چه لذتی داره، و شناعت الفرار، که فرار از این کار چقدر شنیع بده، و تحذر، انتقشت نفسه به ذالک، نفسش منتقش میشه به این کار، انتقاشن بعد انتقاش این نقش میپذیره، حتی تصب و تفیه ها ملکت و شجاعت، تا اینکه ملکه شجاعت درش بیاد. خب البته شجاعت هم ابعادی داره، ممکن انسان در یک امری شجاعت داشته باشه، در یک امری ترس داشته باشه، در هر امری باید راهکار خودش رو به کار ببنده. و حصول و حاضه ملکت العلمی، نیا کنید ایشون تو این خط اینو میخوان بزنن که انسان اون چیزی که در این نظام آفرینش در تحت اختیارشه، توجه اولیه به خوبی ها و بدی ها، و بالاتر از آن اراده و انجام خوبی ها، یا با اراده بدی ها رو انجام بده، این در تحت اختیار انسانه، اما آثارش ندیگه، آثارش خود به خود دیگه ظاهر میشه، یعنی این دیگه ربط پیدا میکنه به اون بینش ها، همطور که در نظام مادی این چنینی دیگه، وقتی که دو تا حال عنصر رو انسان ترکیب بکنه، خب این عنصر یه خاصیتی داره، این عنصر هم یه خاصیتی داره، خاصیت سومی درست میشه. من خاصیت سوم ایجاد نکردم، من کارم چی شد؟ ترکیب شد، به تجزیه شد. کار علوم این چنینه دیگه، مقدمات و اسباب ظاهری رو انجام میدن، اون خواصی که دستگاه آفرینش در این موجودات مادی قرار داده، این خواص با ترکیب ها تجزیه های گوناگون مترتب میشه. در اعمال انسان هم این چنینه، نظام تشریع الهی این رو قرار داده است در وجود انسان، حالا چه انسان توجه داشته باشه به این نظام تشریع یا نداشته باشه. این نفس انسان رو اینگونه خدای متعال آفریده که هر عملی را که انجام بدهد یک اثری رو بعد از این عمل مترتب میکنه به نفس. اون اثر دیگه مستقیم تحت اختیار من نیست، غیر مستقیم تحت اختیار من هست. این خط این رو مخاطب فرماید. اون اثر رو حالا اگر الهی باشیم میگیم خدای متعال، اگر نه حالا میگیم این روابط اجتماعی این اثر رو گذاشته. به هر حال این مسئله هست در مسئله نفس شناسی، انسان شناسی. اینو باید دقت داشته باشیم که اگر خوب انسان دقت بکنه به بینش های الهی میرسه ها. باز اشاره میکنم به اون بحث فلسفی که ایجاد امور جدید برخواسته از روابط مادی نیست. این تعبیر اینو میخواد بگه، روابط مادی از جمله این روابط مادی افعاله الملکه العلمیه و ان لم یکن فی نفسه بالاختیار، گرچه فی حد نفسه بالاختیار نیست، لکنه بالمقدمات الموصله الی، لکن به واسطه مقدماتی که ما رو به این ملکه میرساند، کما عرفته اختیاریون تسبیون. یعنی میگیم آقا با اختیار صفت شجاعت رو کسب کرده، یعنی به واسطه عمل، به اختیار صفت جبن رو و همینطور اوصاف دیگر رو. شقاوت رو با اختیار رسیده، سعادت رو با اختیار رسیده. سعادت و شقاوت اشاره میکنم به اون بیاناتی که در روایات هست که میگن تحت خلاصه چیز انسان نیست، قدرت انسان نیست و حالا اونجا بیان میکنه. قرار این است که این نیم خط اشاره به اون مبانی عقلی. خب ازا عرفت هازا ما ذکرنا، این مقدمه بود که این مقدمه در تحلیل اوصاف نفسانی باید مورد توجه قرار بگیره. اینو بهش میگن از جهت بحث مبادی مباحث علم اخلاق. ازا عرفت ما ذکرنا علمت ان الطریق الى تهذیب الاخلاق و اکتساب فاضلت منها، راه به تهذیب اخلاق و کسب اخلاق فاضله از این اخلاقیات دو تا مسلک رایج است. دو مسلک رایج، یه مسلک غیر رایج که سومیه. المسلک الاول تهذیبها بالغایات الصالحه الدنیویه، راهش این است که انسان نفس رو تهذیب بکنه به واسطه توجه به غایات صالح دنیایی، که این غایات میخواهند که از یک علومی سرچشمه میگیره که در منطقه هم از آن بحث میشه. با اون این در نظام اجتماعی ازش استفاده میشه، یعنی جدایی از نظام اجتماعی ما خوبی هایی نداریم، بدی هایی نداریم. خوبی ها و بدی ها فقط در تقرر نظام اجتماعی شکل میگیره. بل علوم بل آراء المحموده عند الناس کما یقال ان الافته و قناعت الانسان به ما اندهو بل کف و اما عند الناس، افت داشتن و قناعت انسان با آنجایی که نظر بود. این هم افت شکم رو میگیره هم فرض رو میگیره و بازداشتن از آنچه که نزد مردم است توجب العزت، موجب عزت میشه. و العظمت فی عیون الناس و الجاه عند العامه، انسان مقام پیدا بکنه نزد مردم. و ان العلم، آگاهی پیدا کردن، عالم شدن. و ان الشرح یوجب الخصاصه و الفقر، خیلی حریص بودن موجب پستی انسان میشه. فقد انسان میشه و ان تبع یوجب ذلت النفس المنیعه، تمع موجب ذلت نفس خلاصه با عظمت و با شرافت است. و ان العلم یوجب اقبال العامه و العزت و الوجاهه و الانس عند الخاصه، عالم چنین است. و ان العلم بصر، علم بینایی است. یتقی به الانسان کل مکروه، به واسطه علم انسان از هر امر ناگواری دوری میکنه. و یدرک کل محبوبه، و ان الجهل امن، جهل کوریه. و ان العلم یحفظک، علم شما رو حفظ میکنه. و المال و انت تحفظ المال. و ان الشجاعه ثبات یمنع النفس، ان تلون شجاعت یک ثبات نفسی است که مانع میشود که از اینکه نفس هی رنگ رنگ بشه. و الحمد من الناس، انسان از ناحیه مردم ستایش میشه. علا ای تقدیر سوا اون غلب الانسان، چه انسان غالب بشه و دیگری او غلب علیه، یا اینکه مغلوب بشه. به خلاف الجبن و تهور، جبن اون ترس تهور در مقابلشه که بدون ملاک انسان به هر کاری دست بزنه. و ان العدالت راحت النفس عن الهمم الموزیه، عدالت این است که نفس راحت داشته باشه از همت‌های اذیت کننده. و هی الحیات بعد الموت، انسان حیات بعد از موت پیدا میکنه که همان اسمش باقی میمونه، به بقاء الاسم و حسن ذکر و جمیل ثنا و المحبه فی القلوب. حالا دنبالش جلسه آینده. صلی الله علی محمد.